یافتن
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف که مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو میشنوید. انشالله در طول 25 دقیقه در کنار شما خواهیم بود و از اخلاق توحیدی خواهیم گفت و خواهیم شنید. انشالله که این مباحث مورد استفاده هممون قرار بگیره و باعث عاقبت به خیریمون بشه به برکت ذکر شریف صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک حضرت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل هر برنامه دیگه مجموعه مشق راه افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی باشیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. انشاءالله باعث افتخار ماست که در خدمت شما ایم. همینطور خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که انشاءالله در کنار ما خواهید موند و تماس خواهید گرفت با راه‌های ارتباطی برنامه و هم نظرهای خودتون رو خواهید گفت و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو مطرح می‌کنید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری شهر مقدس قم 025، شماره‌های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راهه. خب استاد فقیهی عزیز، بحث درباره اخلاق توحیدی است و نمازی که از راهکارهای رسیدن به اخلاق توحیدی محسوب میشه. شما در چند برنامه گذشته ورود کردید به نکاتی که در سوره فاتحه الکتاب سوره حمد وجود داره که بسیار شنیدنی بودند و ما مشتاقیم که بیشتر هم بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. همطور که شما فرمودین جناب آقای حسینی، بحث ما در اخلاق توحیدی و راهکارهایی که آدم به معرفت خدا و انس با خدا برسه و بهترینش نمازه و در نماز هم رکن نماز این سوره حمد. خب در سوره حمد گفتیم که این گفتگویی بین بنده و خدای عالم.
بله.
رسیدیم به اینجا که خداوند بفرماد اذا قال العبد الرحمن الرحیم، تو سوره حمد میرسه به آیه سوم الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما متاسفانه اونچه که کم داریم توجه چیزی هم نیست که زمان بر باشه، هیچ وقتی از انسان نمیگیره. همون کاری که دارم انجام میدم در ضمنش توجه هم داشته باشه. خب من دارم میگم الرحمن الرحیم، یعنی خدایی رو دارم عبادت میکنم که این خدا رحمانه و رحیمه. تفاوت رحمان و رحیمم اجمالا گفته شده، رحمان یعنی رحمتهایی که خدا در این دنیا بدون قید و شرط بر همه نازل میکنه. یعنی خدا یه رحمتی دارد که اون رحمتش هیچ قید و شرطی ندارد، استثناء هم ندارد، بر همه هم نازل میکنه. این بارون انشالله ببارد، مرد، زن، پیر، جوان، مؤمن، کافر، انسان، حیوان، گیاه، همه رحمت
میشن. بله.
خب یه رحمتی که خدا داره، یه رحمت دیگه ای خدا دارد که اون رحمت شرط دارد، شرطش هم ایمانه.
آها.
که اونو خدا به همه نمیدهد، به بعضی
مؤمنین میدهد،
به مؤمن میدهد، اونم به اندازه ایمانش. یعنی مؤمنم اگه ایمانش کم باشد از اون نعمت کم بهره میبره. اگه ایمانش قوی تر بشه از اون رحمت خداوندی بیشتر بهره مند میشه.
اونا چه نعمتایی هستن استاد؟ میتونید چند
مثال نمونه هاش خیلی روشنه. شما ببینید محبت وجود مقدس امام حسین علیه السلام. این محبت چیزی نیست که خداوند برای همه قرار بده. شرطش ایمانه. و هر مقدار بعضی ها میپرسن چیکار کنیم که محبتمون بیشتر بشد؟
بله.
هر قد ایمان آدم، معرفت آدم بیشتر بشد، محبتش بیشتر میشه. بعضی ها میگن ما خیلی دلمون میخواد نماز شب بخونیم، اما نمیشه. نماز شب یه رحمت و نعمتیه که خدا به بندگان خاص خودش میدن. البته اونم متفاوته.
بله.
بعضی ها یه نماز شب 7-8 دقیقه‌ای میخونن، بعضی ها نیم ساعته، بعضی ها یک، بعضی ها 2 ساعته طولانی. از وجود مقدس امام هشتم علیه السلام نقل شده تو سیره حضرت نماز شب رو به صورت نماز جعفر طیار میخوندن. خب حالا این توفیق نماز شب رو خدا به کی میدن؟ یه کسی از امام علیه السلام سوال کرد، گفت من دلم میخواد نماز شب بخونم اما نمیشه. حضرت فرمودن که انت رجلون قیدت که زنوبک، گناهان دست و پاتو بسه. از اینکه خیال بکنی ساعت کوک بکنی و زود بخوابی و بگی دیگری بیدارم بکنه، اینا نمیشه. این یه توفیقیه که باید خدا بده.
از گناهانت کم کن.
بله. گناه هم ایمان رو ضعیف میکنه. بله. گناه بدترین اثری که گناه دارد اینه که ایمان رو ضعیف میکنه. حالا این تفاوت رحمان و رحیم یه بحث خیلی مفصلیه. بله. اما خداوند میگه تو نماز وقتی بنده منو خطاب میکنه دارد میگه که الحمدلله رب العالمین. رب العالمین کیه؟ صفتش اینه که الرحمن الرحیم. خداوند میگه که حالا که این بنده منو این طوری صدا زد، این توجه میخواد. اگه توجه نباشد یک کلمه یه لفظی گفتم و رد شدم. شرطش توجهه. اگر با توجه بگد این را و خداوند جواب میده، میگه شهد علی عبدی، این بنده من شهادت داد به چی؟ که انی الرحمن الرحیم. حالا من ببینم واقعا وقتی نماز میخونم همچی دارم شهادت میدم یا نه با غفلت رد میشم.
اصلا میدونم معنای رحمان و رحیم چیه؟
نه حالا لازم نیست که
خطاب میکنم.
لازم هم نیست که مردم با تفصیل بدونند. همینقدر که مردم همه یا ارحم الراحمین میگن اجمالا معنیش هم میفهمن، همینقدر توجه داشته باشم که خدایی که میگم رب العالمینه رحمان و رحیمه، زود با غفلت رد نشم. و خداوند میگه که حالا که این بنده شهد علی، شهادت داد عبدی این بنده من که من رحمان و رحیمم، خب منم همطور باش رفتار میکنم. دیدید که بعضیا یه وقت از یه کسی مثلا یه چیزی میخوان تقاضا بکنن، اول تعریفش میکنن، شما که آدم بزرگواری هستی، شما که آدم بخشندهی هستی،
شما که مهربانی،
شما که مهربانی، شما که همه رو دوست میداری، شما که اهل عفو گذشتی. مثلا بخوایم بهش بگیم که آقا ببخش، اول بشیم با شما که الحمدلله اهل عفوی، اهل گذشتی، بزرگواری. خداوندم میگه حالا که این بنده شهادت داد که من رحمان و رحیمم، وقت میگد اشهد کن، خدا میگد ملائکه را که شما شاهد باشی، لأوفرن من رحمتی حظهو، من رحمت خودم رو براش کامل نازل میکنم، ولأجزلن من عطایی نصیبهو، و نصیب خودم رو خلاصه بر اون نازل میکنم. اخلاقی در عبادی، اصلا قضای روح انسان فقط توجه. خیلی عجیبه ها که روح انسان فقط از یه وادی سیراب میشد، اونم از وادی توجه. ذکرم که میگیم یعنی همون توجه. یاد و خداوند میگه که شما منو به این صفت یاد کنی، با غفلت رد نشی. اگه با توجه، خب وقتی من میگم که خداوند رحمانه، خداوندم میگه خیلی خوب، منم رحمتمو برش نازل میکنم. اصلا یه مبنایی دارن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان، میگن ببینید آدم هر موقع خدا رو صدا میزنه با یه اسمی صدا میزنه.
بله.
اون اسم تطابق دارد با اون نیازی که من دارم. مثلا من حالا مریضم، میگم یا شافی، خدای تو که شفا دهنده ای، پس منو شفا بده. یه وقت مثلا حاجت دارم، وقتی حاجت دارم که نمیگم یا شافی، میگم
یا قاضی الحاجات.
وقتی که مثلا رزق و روزی میخوام، دستامو بلند میکنم میگم یا رزاق. خب خداوندم میگه این منو با رزاق یاد کرده. اینجا
بنده در سوره حمد میرسد به این آیه الرحمن الرحیم. خداوندم در جواب میفرماد که خب این بنده منو با این دوتا صفت یاد کرده، گفته رحمان و گفته رحیم. خداوند میگد منم هر دو قسم این رحمت رو بر بنده خودم نازل میکنم انشاءالله.
انشاءالله که مطلب مورد استفاده همه عزیزان شنونده اهل معرفتمون قرار گرفته باشه. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عامتر. درد اول دوری از آینه با آینگیست، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچندی، در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد، شنونده عزیز نوشتن که متاسفانه گاهی در مقابل پیشرفت یا اتفاقات خوبی که برای برخی از اطرافیانم رخ میده دچار حسادت میشم. لطفاً درباره حسادت و قبطه توضیح بدید که چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم دارن و لطفاً راهکار درمان حسادت، این رذیله اخلاقی رو هم مطرح بفرمایید. در خدمت شما.
مباحثی که در این برنامه مطرح میشد مباحث اخلاق توحیدیه. اخلاق توحیدی یعنی توجه به خدا، معرفت خداوندی. بهترین درمان برای حسادت همین توجه به خداست و توجه به اینکه خداوند نعمتهاشو بین بندگان خودش تقسیم میکنه.
بله.
و بر اساس یه امور زیادی، نه یه امری. اونقدر فرمولای پیچیده‌ای دارد که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ممکنه به یک کسی بیشتر بده، ممکنه به یک کسی کمتر بده. و اگه توجه من به این باشد که خداوندی که دارد تقسیم میکند و اون اگه تقسیم میکند، خداوندیه که عادل، حکیم، مهربان، همه بنده هاشو دوست میدارد، حالا بر چه حسادت؟ من اگر که پدری داشته باشم که پدر من از جمیع جهات مسائل انسانی، معنوی، اخلاقی را رعایت میکنه،
بله،
و خوبم وارده، حالا ممکنه به یکی از بچه‌هاش یه قدر یه روزی بیشتر بدهد، یه توجهی بیشتر بکنه. وقتی اعتماد دارم که پدرم آدم فهمیده، یه عاقل، موازین رو مراعات میکنه، دیگه حسادت نداره. حضرت یعقوب خب به حضرت یوسف یه توجه بیشتری میکردن. قفلتی که برادرها داشتن، قفلت از این بود که نرفتن دنبال این که ببینن خب چرا به یوسف بیشتر محبت میکنه.
بله.
وقتی آدم قفلت درش ایجاد میشه، حسادت هم ایجاد میشه. پس اصل اولی در درمان همه رذائل و به خصوص حسادت که خیلی حساسه، اینه که آدم توجهش به خدا باشه. به خدا اعتراض دارم، بیام ببینم خودم چه گیری داشتم، چه گناهی مرتکب شدم که حالا مثلا رزق و روزیم کم شده، یا توجه مردم به من کمتر شد. عوض این که عیب خودم رو جستجو کنم، ارتباط خودم رو با خدا بیشتر بکنم. این یک. اما دومین درمانی که حسادت دارد اینه که قرآن فرماد ولا تتمنوا، ولا تتمنوا یعنی آرزو نکنه. چرا؟ ما فضل الله. این اللهش مهمه،
اون برتری هایی که خدا داده،
خدا داده. چون گاهی آدم یه خداشه میندازه، یه توجه نکنید به این که بعضی بر بعضی برتری دارن. نه، اون برتری که خدا داده. اولین راهکار درمان حسادت اینه که من به دنیای دیگران توجه نکنم، به ماشین دیگران، به خونه دیگران، به تلویزیون دیگران. حتی گاهی من دیدم بعضیا در خونه هاشون خیلی قشنگه، هی نگاه میکنه عجب چی کار دارید. اصلا آدم به دنیا، خداوند به پیغمبرش توصیه میکند که به این زرق و برق دنیا ولا تمدن نقینه ای که الا ما متقنا بهیم. خب این اولش که آدم اول نگاه میکنه جلب توجه براش میکنه، مثلا فلانی ماشینشو عوض کرده، خب به من چه، حالا بهتر خریده بدتر. حتی گاهی ممکنه نه، حتی ممکنه یه ماشین رو قرض گرفته امروز سوار شده من خیال. دومی که اگه آدم توجه هم کرد آرزو نکنه، حالا چیه که من آرزو کنم ماشین من یه مدل بره بالاتر، حالا نره بالاتر. به کمالات انسانیم برمیخوره، به شخصیت اجتماعیم برمیخوره، آرزو آدم نکنه. سومی که اگر آرزو کردم از خدا بخوام، اونجا داشت ما فضل الله، بگم خدا یا به اون دادی به منم بده، بیشترشم به من بده.
بله
خدا بدهد، واسأل الله من فضله. اشکال من اینه که میبینم اون داره، خب منم میخوام تهیه کنم خودم، میبینم هیچ وقت من نمیتونم چند میلیارد یه ماشین بخرم. آدم از خدا بخواد، اگه از خدا بخواد خداوندم بهش میداد. وقتی این را دم انجام نمیداد حسادت ایجاد میشه. اما قبط اصلا یه وادی دیگریه، اصلا قبط مال امور معنویه، مال امور انسانیه، مال کمالات اخلاقیه. ببینم چه نماز خوبی میخوند، اینجا حسادت نمیکنم، اینجا میگم خدایا به منم یه همچی توفیقی بده. یه کسی زیارت رفته، میگم خدایا توفیقشو به منم بده.
بله.
یه کسی صادق راستگوز، قبطه میخورم که چرا. یه کسی غیبت نمیکنه، میگم خدایا به منم توفیقشو بده. پس قبط عمدتا در امور معنوی و کمالات انسانیه، حسادت نه، تو زرق و برق دنیای ظاهریه. انشالله امیدواریم که خداوند همه کمالات انسانی رو به هممون عنایت کنه. انشالله.
خیلی متشکرم. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراهیم و در بخشی هستیم که جناب استاد فقیهی پاسخ میدن به سوالات شما.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همچنان در خدمت شما این با ادامه برنامه مشق راه از رادیو معارف. و جناب استاد فقیهی عزیز شنونده محترمی پیامک زدن به 3553 و نوشتن که لطفاً در خصوص تکبر و اثرات منفی اون صحبت بفرمایید. و ادامه دادن که آیا ما تکبر حسن، تکبر خوب هم داریم؟ و این که میگن زن باید متکبر باشه به چه معناست؟ بفرمایید.
بله خیلی خلاصه اگر بخوایم توضیح بدیم که تکبر چند تا ویژگی دارد. اولا ریشه همه رذایل و بدی ها تکبر، یعنی اگه من تکبر در وجودم اصلاح بشه همه رذایل ازم دور میشه. حالا این توضیح خیلی فراوانی میخواد. دوم این که اول معصیتی که در این عالم واقع شد تو روایات دارد این تکبر از ابلیس که در مقابل حضرت آدم
تکبر ورزید،
گفت انا خیرم من از او بهترم. این اولین معصیتیه که در این عالم واقع شد. سوم این که در روایات دارد که خداوند می‌فرماد الکبریا و ردای، بزرگی فقط به خدا می‌برسد، فقط. یعنی اگه ما خودمون رو در مقابل خدا ببینیم همه در مقابل خدا من ضعیف و ذلیلیم، هیچ تکبری نداره. نکته چهارم این که درمان تکبر سخته. اولین کاری که باید انجام داد اینه که من توجه به خودم بکنم، ببینم اصلا اهل تکبر هستم یا نیستم.
بله
متاسفانه یه دردیه که فراگیره، منتها بهش توجه نمیکنم. اگه به رفتار خودم توجه بکنم، عمده رفتار من ریشش در تکبر. مثلا شما ببینید گاهی تو صف ایستادن، مثلا صف پمپ بنزین، یکی یه راننده ای از من میزنه جلو میره تو صف، خیلی ناراحت میشم. چرا؟ چون تکبر دارم. همون راننده اگه به من بگه که آقا اجازه میدین من عجله دارم، خیلی با خوشرویی میگم بله بفرما. چطور شد تو مورد اول ناراحت میشم، تو مورد دوم نه خوشحالم میشم که نوبتام به کسی دادم؟ چون به تکبر من برمیخوره. درمان تکبر اول اینه که آدم تو رفتار خودش دقت بکنه. این کار هممون هم هست، ببینم چه مواردی واقعا با تکبر دارم رفتار میکنم. وقتی آدم فهمید که تکبر اجمالا در وجودش هست، یکی از ساده ترین راه ها برای درمان تکبر سلام کردن، که اینقدر توصیه شده که سلام بکنید و تقدم در سلام هم داشته باشید قبل از اینکه دیگری سلام بکنه، چون این درمان تکبره،
نشونه احترامی که به دیگران میذاریم به خاطر جایگاه بالاتری که به نسبت ما داره.
یکی از راه های درمان تکبر سجده است، چون میدونید ابلیس به خاطر تکبرش حاضر نشد سجده بکنه. یکی از راه های درمان تکبر احترام به دیگران، آدم یاد بگیرد به همه احترام بگیرد، کاری به پست و شغل و مقام و منصب نداشته باشه. شاید مشاقلی که حالا از نظر ما خیلی هم ضعیفه، اما اون شخص آدم مؤمنیه.
بله،
اینه که آدم به همه احترام بگذارد. و نکته بعد این که یه جاهایی تکبر خوبه.
کجاها؟
کجا خوبه؟ اون جایی که اگر شخص بخواد خیلی نرم و متواضع و ساده خودش نشون بده ازش سوء استفاده میشه، و این در مورد خانوم ها مصداق زیادتری دارد، که خانوم ها اگه بخوان در مقابل مرد نامحرم خیلی با نرمی حرف بزنن، با لطافت حرف بزنن، قرآن میفرماد به زنان پیغمبر میفرماد ولا تخزقن بالقول. همچی که با یه مرد نامحرمی حرف میزنید همچی خیلی با نرمی و لطافت و مهربانی و گرمی نباشد. چرا؟ فیت مقلدی فی قلبهی مرض. کار شما ممکنه کار درستی باشد،
اما آدمی بددلی هم هست.
بله، کسی که قلبش مریضه طمع میکنه. اینه که در مورد خانوم ها، نه اینکه بگن خانوم ها اصلا اهل تکبر باشن، نه، تکبر همه جا بده، منتها جاهایی که احساس میشد که آدم اگه خیلی بخواد خودشو نرم و روان و ساده در اختیار دیگران قرار بده یه فتنه ای ممکنه به پا بشه. کرد کردم در مورد خانوم ها اینجا جای لغزش هست، اینه که بله باید زن در مقابل نامحرم خیلی سنگین رنگین با وقار باشد. امیدواریم که خداوند انشالله هممون رو از این رذیله پست اخلاقی انشالله نجات بدن.
انشالله. استاد خیلی متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید. به پایان برنامه رسیدیم، از حضورتون مرخص میشیم به امید دیدنتون در برنامه بعدی. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم بابت همراهیتون با این قسمت از برنامه مشق راه. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو گوشی ذهنتون داشته باشید. حتما نظرات خودتون رو در مورد برنامه مشق راه با دوستان عزیزم در میون بذارید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله. هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شعر رسانه است. امروز در دنیا چالش‌ها و درگیری‌ها چالش‌ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر می‌گذارند و دل‌ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن‌ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ جنگ رسانه‌ای است. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدفی موفق تر خواهد بود. بنابراین تکلیف شعر و شعرا معلوم شد. این رسانه رو ما ایرانی ها که میراث شعریمون در دنیا کم نظیره، علتی که نمیگم بی نظیر چون اطلاع ندارم، من از خیلی از تمدن ها و اینا خبری ندارم، تا اون مقداری که من میدونم البته نظیری براش من نمیشناسم الاز میراث شعری، جز حالا شعر عربی، البته اونم خیلی برجسته و دارای اوج. خب ما بنابراین با این میراث ادبی و شعری سلاح رسانه‌ای شعریمون قدرتمند و قوی و اثرگذار و نافذه. نکته بعدی این است که این اثرگذاری شرط داره. شرطش این است که شعر به معنای واقعی کلمه هنر باشه، هنری ساخته شده باشه. شعرهایی داریم که اسمشون شعر، لکن در اونها مایه هنر یا نیست یا خیلی کمه، اینا اثرگذار نیستن. شعر بایستی اثر هنری باشه. در شعر فارسی شما ببینید، مثلا شعر حافظ که در واقع در اوج شعر هنری ماست، روی گوته اثر میذاره، رو اقبال اثر میذاره، رو کسانی که فارسی رو بلد نیستن اثر میذاره. اقبال فارسی بلد نبوده. اقبال معروف که دیوان شعر فارسی داره، این هیچ وقت فارسی نخونده بوده و خانوادش هم فارسی بلد نبودن. از همین طریق شعر حافظ و اینها با فارسی آشنا شده که توانسته اون دیوان شعر مفسر رو بسرایه به فارسی. این تأثیر شعر، شعر هنری اینجور اثر میذاره، یا گوته و بقیه کسایی که شما کاملا میشناسید. خب حالا اگر بخواهیم شعر هنری باشه، رو چی بیشتر باید تکیه کنیم؟ معلومه، روی جسم و روح، روی لفظ و مضمون، با الفاظ سست، با الفاظ نچندان محکم و استوار و پرمعنا و اینها نمیشه اثر هنری ساخت. بنده گاهی تو بعضی از روزنامه ها شعرها رو میخونم که وقت انسان اگر بخونه انسان همشو، مثلا دیگه قطعه شعر رو غزل هست یا هرچی هست، آخرش واقعا عصبانی میشه آدم. فقط این اثرش عصبانی شدن و اوقات تلقی آدم، هیچ جنبه هنری الفاظ نداره. بونگه این مضمون هم از موضوع برمیخیزه، هم از کیفیت بیان موضوع برمیخیزه. شما اگر چنانچه یک موضوعی رو که موضوع قابل توجهی نیست در شعر بیارید، این شعر رو اعتلا نمیبخشه. اگر بیارید اما با نوع بیان بدی و اثرگذاری اون رو ذکر نکنید. شما ببینید خیلی از موضوعاتی که در اشعار مثلا صائب من با مثال کلیم این هندیگوها وجود داره، در اشعار دیگران هم هست، منتها کیفیت بیان اینها جوریست که شعر رو مرتبش رو بالا میبره.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر